این جلسه عنوانش هست تکامل و فلسفه دین. در خدمت آقای دکتر ابراهیم آزادگان هستیم. آقای دکتر آزادگان استادیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف هستند در حال حاضر. ایشون کارشناسی خودشون رو در رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کردن و کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و درجه پی اچ دی خودشون رو در رشته فلسفه تحلیلی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گرفتن. عنوان رساله‌شون مسئله احتجاب الهی بوده. همچنین علایق پژوهشی ایشون فلسفه دین و موضوع علم و دین هست و مقالاتی رو در این زمینه در مجلات داخلی و در مجلات خارجی مثل European Journal of Philosophy of Science و Reform Theology به چاپ رسوندن. از ایشون خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو آغاز بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. روشنه. خب موضوع بحث من یک دیبیتیه که من میخوام اون دیبیتی که بین پلانتینگا و دنت در سال 2009 اتفاق افتاده در مورد رابطه علم و دین که در سال 2013-11 توسط دانشگاه آکسفورد این دیبیت چاپ شده تو این کتاب. البته دیبیت سخنرانی بوده که این دو نفر با هم دیگه کردن. قسمت اول و دوم این کتاب که حرفای پلانتینگا و حرفای دنت در جواب پلانتینگاست و بعد این کتاب یه جور اکستندد دیبیته، یعنی اون جوابها رو فرستادن واسه پلانتینگا جواب دنت و اون دوره جواب داده، جواب پلانتینگا واسه دنت فرستاده شد، دنت جواب داده و دوباره این کار تکرار شده. بنابراین این حاصلش 6 تا بخش از این کتاب هست. اسم کتاب هست Science and Religion Are They Compatible؟ سال 2011 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ شده. من پس خلاصه اول حرفای پلانتینگا رو میگم، بعد خلاصه حرفای دنت رو میگم و سعی میکنم با جوابهای اینها رو بررسی کنیم. خودمم موضوعم بی‌طرف نیست، من به تفکرات پلانتینگا تمایل دارم و سعی میکنم که تا حدی که بلدم از حرفای پلانتینگا دفاع کنم. هر جا سوال داشتین همونجا بپرسین و خیلی مهم نیست که سوالتون چقدر جدی باشه، هر سوالی داشتین بپرسین، سوال توضیحی یا غیر توضیحی، و بحث رو با سوالات شما جلو میبریم، مشکلی نداره. خب اول حتما هر دوتاشون رو دیدین، این آقای الوین پلانتینگا و آقای دانیل دنت. پلانتینگا فیلسوف، یکی از معروفترین فیلسوفای دین حال حاضر دنیاست. ایشون علاوه بر اینکه تو زمینه فلسفه دین مقالات درجه اولی دارن، تو زمینه متافیزیک و معرفت شناسی و رابطه علم و دین هم بحث جدی کردن و واقعا میشه گفت مثلا تو متافیزیک و معرفت شناسی مستقل از بحثاش توی فلسفه دین بحثاش درجه اوله و معرفت شناسان یا متافیزیشن های حال حاضر دارن راجع به اون صحبت میکنن و مقالاتی نوشتن، حالا در رد یا علیه یا به نفعش. دانیل دنت هم یک کاگنیتیو ساینتیست و یک فیلسوف ذهن معروف، فکر میکنم تو دانشگاه تافت تو بوستون اونجا درس میدادن سالها، نمیدونم تو اینا همیشه پوزیشنشون عوض میشه ولی میدونم که سالها اونجا درس میدادن. و یکی از علاوه بر این که تو اون زمینه تخصص دارم تو زمینه کاگنیتیو ساینس، تو زمینه تکامل هم تخصص داره ایشون و چند تا کتاب به نفع داروینیسم نوشته، ولی از همه مهمتر این که ایشون یکی از ایتئیست های درجه اول دنیاست، یعنی کسیه که به صورت خیلی جدی علیه وجود خداوند مقاله و کتاب و سخنرانی داره. اصطلاحاً به ایشون و آقای داوکینز و هیچینز و امثال این 3-4 نفر میگن که فقط نیو ایتیست ها هستن که پرچم ایتیزم رو به نحو جدی و فلسفی بلند کردن مجددن. خب من اول پس حرفای پلانتینگار میگم و بعد حرفای دنتو و در آخر سعی میکنم که بین اینا نتیجه گیری کنم. 4 تا ادعای اصلی پلانتینگا داره. ادعای که بعداً می‌بینیم که دنت ستای اول اونا رو قبول می‌کنه و بعد میگه که من با اون ستا، البته اون ستا رو می‌پذیرم، ولی به نظر میاد که اون هدفی که پلانتینگا از اون ستا مقدمه اول داره اونها رو نمی‌پذیره، ولی خود اون ستا رو می‌پذیره. اولین جمله‌ای که پلانتینگا روش تأکید می‌کنه و می‌خواد اون نشون بده اینه که به نظر میاد که تئوری تکامل با ادیان توحیدی یا با خود آموزه توحید به عنوان که بگیم یک خدای یکتایی وجود دارد که قادر مطلق، عالم مطلق است و خالق جهان است، با این به نظر میاد که تئوری تکامل با این کامپتیبل، با این سازگاره. راجع به این توضیح خواهم داد. راجع به هر 4 تاشون توضیح خواهم داد. دومین نکته که پلانتیگا یا ادعای پلانتیگا، دومین ادعاش اینه که برهان‌هایی که بر اساس تکامل علیه توحید ارائه شده، این برهان‌ها یا حداقل برهانهای اصلی که ارائه شده، 2-3 برهان اصلی که از تکامل استفاده کرده برای اینکه نشون بده خداوند وجود نداره، این برهانها کار نمیکنه. به این برهانها هم اشاره خواهم کرد. تو ادعای سوم پلانتینگا این هست که حالا اگر فرض کنیم که توحید با تکامل در تضاد باشد، بازم این نشون نمیده که توحید یک آموزه آنورنتد یا ایرشنال یا غیر معقوله. یک مبانی دیگری وجود دارد برای نشون دادن معقولیت توحید. و در نهایت ادعای مهم پلانتینگا که البته اینجا فقط بهش اشاره میکنه و راجبش تو کتابهای دیگرش توضیح داده و مقالات متعدد راجب این نوشته و خودش و دیگران راجبش بحث کردن، این هستش که نه تنها توحید با علم یا با تکامل در تضاد نیست، بلکه اون چی که در تضاد با علم و تئوری تکامل هست طبیعت گراییه. این اشاره میکنه به برهانی که اسمش رو پلانتینگا میذاره Evolutionary Argument Against Naturalism، که سعی میکنم من صورت برهان رو یکم راجبش توضیح بدم. پس این 4 تا ادعایی که پلانتینگا توی بخش اول دیبیت داره. خب non-incompatibility thesis. تز اول این که تکامل با توحید در تضاد نیست. خب تئوری تکامل به نظر میاد 4 تا عنصر اصلی داره. عنصر اولش این که یک جهان نسبتاً قدیمی وجود داره، مثلا چند میلیارد سال، 2 میلیارد خورده سال مثلا زمین به وجود اومده و در اون کم کم موجودات زنده پدید اومده که اسم اینو میذاریم نظریه زمین قدیمی. خب ممکنه که با بعضی از آیه های کتاب مقدس این در تضاد باشه، اما هممون اینو میپذیریم یا خنده خیلی اینترپریتیشن جاش اینجا خیلی بازه که ما بتونیم اون جملات کتاب مقدس رو که همچین چیزی ازش برمیاد رو تفسیر کنیم و به نظر میاد که مشکلی با آموزه های اصلی دین توحیدی همچین چیزی نداره که حالا زمین قدیمی باشه یا 5 دقیقه پیش خلق شده باشه. دومین آموزه تکامل این هستش که descent with modification اسمشو میذاریم، که تغییرات ژنتیکی در توسط نچرال سلکشن حمایت میشن اگر که به نفع دقیقه تکامل باشن، به نفع فیتنس اون موجود باشن، و این شاخه ادامه پیدا میکنه تا ممکنه به اسپیشزهای جدیدی پدید بیاد و اینها به همدیگه پیوسته هستن. به نظر میاد یه همچین تئوری یا همچین نگاهی به موجودات زنده در جهان بازم با ادیان توحیدی یا با آموزه اینکه خداوند بخواد که همچین پروژه‌ای رو ایجاد کنه یا ران کنه مشکلی نداره. آموزه سوم اینه که ما بپذیریم که common ancestor داریم با همه ما انسان ها common ancestor داریم و بعد هم با بعضی از موجودات دیگه مثلا با شیمپانزی ها. شاید با بعضی از آیات قرآن یا بخش آفرینش تورات مشکل داشته باشه، کتاب عهد قدیم مشکل داشته باشه این، ولی بازم اونجاها رو ما میتونیم تا یه حدی تعبیر و تفسیر کنیم. و اصولا این که با آموزه اصلی توحید که بگیم خدای یکتا وجود داره، باز هم کامان انسسور داشتن مشکلی ایجاد نمیکنه. اگه سوالی داریم بپرسیم. نچرال سلکشن، خب قسمت چهارم نظریه تکامل اینه که نچرال سلکشن بر روی جنتیک موتیشن ها عمل میکنه و که این موتیشن ها تصادفی هستن. به نظر میاد که اگه ما این رو در صورت یک تصادف صرف در نظر بگیریم که فقط یعنی هیچ عامل دیگه ای درش دخیل نیست و صرفا تصادفات دارن میبرن جلو اینو، این با آموزه های توحیدی در تضاده. چرا؟ به خاطر اینکه از جمله صفات اصلی که ما برای خداوند قائلیم که خداوند جهان را خلق کرده است و انسان را حالا به صورت خودش خلق کرده یا هدفی از این آفرینش داشته و نگهدارنده جهانه، و اگر که بخواد یه جهانی که کاملا تصادفی باشه و بدون برنامه خاصی جلو رفته باشه و هر یا به قول پلانتینگ اگر که ما نوار خلقت جهان رو، نوار پدید آمدن جهان رو از اول بذاریم، شاید انسان دیگه پدید نیاد اگر کاملا تصادفی بوده باشه. پس اگر از اول دنیا رو روشن کنیم، کلیدشو بزنیم و انسان پدید نیاد، به نظر میاد که این با اون چیزی که ما تصور داریم از خداوند که انسان رو خلق کرده است برای یه هدف خاصی که حالا تقربه به او باشه، این که صفات خدا رو بتونه در خودش متبلور کنه یا حالا هر هدف دیگه، این که به عشق الهی برسه یا هر هدف دیگه که تو ادیان توحیدی راجبش توضیح میدن، اگر این رو منکر بشیم به نظر میاد که این قاعدتا با ادیان توحیدی در تضاده. خب راجب این بند چهارم چی میتونیم بگیم؟ حرف پلانتینگا اینه که چرا ما باید قبول کنیم که موتاسیون یا موتیشنی که داره اتفاق میفته درسته که تا حدی میتونیم بگیم تصادفیه، ولی آیا این تصادفی بودن به معنی اینه که هیچ علتی نداره، یعنی آنکاوز هم هست، یا یعنی که میتونه یه علتی داشته باشه، یعنی از بالاخره یه علت فیزیکی حتی یا غیر فیزیکی میتونه داشته باشه. چرا این که فرض کنید ما میگیم یه موتاسیون اتفاق افتاده، آیا این موتاسیون میتونه توسط فرض کنید تابش‌های خورشیدی اتفاق افتاده باشه؟ این تغییر ژنتیک یه علتی خواهد داشت، و اگر یه علتی دارد ما میتونیم اون علت رو نسبت بدیم به خداوند و بگیم که خداوند خواسته است که چنین اتفاقی در جهان بیفته، یه چیزی علتی بشه برای اینکه اون موتاسیون خاص اتفاق بیفته. جمله پلانتینگا اینه که جمله که اول نوشتم، by orchestrating the course of evolution God could have ensured that they come to be creatures of the kind he intends. خداوند میتواند پس دخالت کنه در این پروسه تکامل برای اینکه اون هدف خاصی که مورد نظرش هست که خلقت انسان یا انسان کامل باشه بهش برسه. یه جمله سوبر تعریف کرده، من اینجا نوشتم، منظور از تصادفی بودن اینه که من نمیتونم یک مکانیزمی تعریف کنم، مکانیزم فیزیکی تعریف کنم که به خاطر غایتی که داشته در نظر میگیره، به خاطر که غایتی در نظر میگیره این علتهای اونو فراهم بکنه. دقیقا هم حرف شما میشه. یعنی من نمیتونم یه مکانیزم خاص دقیقی رو تعریف کنم که برای رسیدن به یه غایت خاصی اون مکانیزم شروع میکنه به کار کردن و خب البته علتهاشو فراهم میکنه که اون نقطه برسه. اگر نتونیم یه مکانیزم رو تعریف کنیم، اون وقت پروسه تصادفیه. حالا سوال اینه که آیا اگر یه همچین پروسه‌ای رو تصادف رو اینطوری تعریف کنیم، آیا این منافاتی داره با اینکه خداوند خواسته باشه، خداوند گاه گاهی دخالت کرده باشه در پروسه تکامل؟ ما نمیتونیم یک مکانیزمی رو تعریف کنیم که قاعدتا شاید این کارم نتونیم بکنیم، که خداوند اگر دخالت کرده باشه در پروسه تکامل کجاها دخالت کرده یا کجا دخالت خواهد کرد یا میکنه. بنابراین از این نظر ما میتونیم با تعریف تصادفی بودن کنار بیایم، اما باز هم این منافاتی نداره با اینکه ما قبول کنیم که ممکنه این پروژه تکامل تحت یک برنامه خاصی هدایت شده باشه، گایدد باشه. اگر ما پروژه تکامل رو به صورت گایدد در نظر بگیریم، این به نظر میاد که کل اون 4 تا عنصر اصلی تشکیل دهنده دقیقاً تئوری تکامل با تئیزم مشکلی نداره. مشکلی نداره، اونا دارن میرن بعضی جاها. نه دلیل بعضی جاها دخالت میشه برای اینکه یه موتاسیون خاصی اتفاق بیفته، ولی در بیشتر موارد داره کار خودش رو میکنه. همیشه دخالت نمیشه تو همه موارد. رندوم این تعریف که الان گفتم، یا باید دیگه نگاه کنی تعریف، به نظر تعریف خوبی میاد. یعنی من یه مکانیزمی نمیتونم تعریف کنم که برای یه هدف خاصی این پروژه تکامل داره جلو میره. من نمیتونم یه مکانیزم تعریف کنم، مکانیزم فیزیکی. آره. خب این پس قسمت اول ادعای پلانتینگا که به نظر میاد که لزومی نداره ما بگیم که تئوری تکامل با دین در تضاد، اگر که بتونیم این امکان وجود داشته باشه، این امکان رو بپذیریم که تئوری تکامل میتواند گایدد باشه. خب ادعای دوم این بود که یه سری آرگومنت وجود داره که از تکامل استفاده کرده و میخواد نشون بده که توحید درست نیست. اولین برهان اینه که اگر ما تکامل رو بپذیریم، به نظر میاد که ما داریم در راجع به یک پروژه تصادفی صحبت میکنیم که طراحی رو رد میکنه، یعنی وجود دیزاین برای جهان. اگر که آرگومنت دیزاین هم از دست بره، اون وقت حداقل میتونیم بگیم که رشنالیتی پذیرش توحید تا حدی تضعیف میشه. اگر که نگیم که توحید کلن آموزه توحید اندرکات میشه، اما میتونیم بگیم که معقولیتش تا حدی کم شد. چرا؟ طرفدارای این برهان میگن که یکی از بهترین برهانها یا مهمترین برهان برای وجود خداوند در طول تاریخ مسئله دیزاین بوده، و اگر ما اون برهان نزد رو بتونیم بزنیم، به نظر میاد که یکی از بهترین برهانها به نفع وجود خداوند زده شد. خب اولا همینطور که تو خود صورت برهان گفته شد، یکی از برهانها، برهان نزد، برهانهای متعدد دیگه‌ای وجود داره. اولا دو اینکه روش‌های دیگه‌ای وجود داره برای باور توحیدی که الان دو جای دیگه هم باز توضیح خواهم داد، فقط اینجا خلاصه بگم. مثل روش ریلیجیس اکسپریانس، روش این که بگیم یک فکلتی در ما وجود داره که اون فکلتی اون قوه داره برای ما تولید باور توحیدی می‌کنه. بنابراین حالا اینکه فرض کنیم برفرض اگر مسئله نظم در جهان خدشه بهش وارد بشه، این کل آموزه توحید رو بهش ضربه نمیزنه. دوم این که ما الان راجع به گایدد پروسس صحبت کردیم. اگر که پروژه تکاملی پروژه گایدد باشه، این هم باز تضادی با برهان نظم نداره و به نظر میاد که ما حتی اینطوری میتونیم این نظمی که در جهان میبینیم رو توضیح بدیم. نکته سوم اشاره‌ای که پلنتینگا اینجا به یک بایوفیزیولوژیست به اسم آقای مایکل بهی میکنه که بعد دنت هم راجبش صحبت میکنه. من الان یکم فقط وارد دیبیت این دو نفر میشم. مایکل بهی دو تا کتاب داره تو این زمینه که به نظر میاد که از میخواد نشون بده که ما یک سری irreducible complex systems داریم در بدنمون، که این irreducible complex systems مثلا فرض کنید مثال بیرونیش مثل یک تله موش میمونه که عناصر مختلفی در کنار هم جمع شدن برای اینکه بتونه این موش رو بگیره، و هر کدوم از این مثلا 5 تا تیکه که اینجا هست اگر نبود یا درست کار نکنه کل اون سیستم درست کار نمیکنه. ما که به این مثالای مختلفی میزنیم، از بعضی از سلول‌های توی بدن و بعضی از ارگانیسم‌های داخل بدن، و نشون میده که اینها irreducibly complex هستن، یعنی پیچیدگیشون قابل تقلیل نیست به یک عنصر. هر کدوم از این عناصر باید جای خودشون قرار بگیره. اگر که یه همچین چیزی رو در نظر بگیریم، خیلی بعیده که بتونیم با پروسه تکامل اینو توضیح بدیم، به خاطر که بعد اتفاقات یعنی ژنتیک موتیشن های مختلفی اتفاق بیفته در کنار هم برای اینکه بتونه اون سیستم ساده رو، اون سیستم پیچیده رو بسازه، و همش هم باید دقیق پشت سر هم اتفاق بیفته. نمونه این مسئله رو ما مثلا فرض کنید توی بحث زبان داریم. توی تکامل زبان یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم به راحتی اتفاقی که بعد از شیمپانزی افتاده و تا به ما رسیده رو به راحتی با تئوری تکامل توضیح بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید یه چیزی نزدیک 20 تا اختلاف ژنتیکی مخصوص داشتن زبان تو انسان افتاده، از جمله اینکه جای حنجره‌اش چجوری باشه، وضعیت حنجره‌اش چجوری باشه، بتونه پشتش رو صاف نگه داره، سینه‌ش رو نگه داره که نفسش رو نگه داره، زبانش چقدر تغییر کرده و تغییرات متعددی که شمرده شده، یه چیزی نزدیک 20 تا تغییر ژنتیکه فقط برای اینکه ما بتونیم زبان داشته باشیم. حالا اگر بخواد زبان رو با تکامل توضیح بدیم که این اتفاق افتاده، خیلی سخته که ما بدیم این 20 تا اتفاق ژنتیکی بعد از شامپانزه افتاده تا به ما رسیده و ما تونستیم زبان دار بشیم. از جمله این جور سیستم های کامپلکس غیر قابل تقلیل رو مثالش رو مایکل بهی میزنه و پلندیکا اینجا استفاده میکنه و میگه که من با تئوری توحیدی میتوانم همچین وجود همچین سیستم هایی رو توضیح بدم، در حالی که تئوری تکامل خیلی سخته که بخواد اینا رو توضیح بده. برهان بعدی که از تئوری تکامل استفاده میکنه و علیه توحید هست، برهانی که فیلیپ کیچر ارائه میکنه. خلاصه برهان اینه که تئوری پذیرش تئوری تکامل یکی دو تا نتیجه مهم داره. این که اولا جهان خیلی طول کشیده تا مثلا به انسان رسیده، چقدر مثلا 1.4 میلیارد سال زمینه فکر میکنه، 2 میلیارد تا تکم حیات 13، آره 4 میلیارد سال یا کمتر زمان برده که این انسان پدید. اگه خدا میخواست هدفش این بود که انسان پدید بیاد، چرا خیلی سریع این کار رو نکرد؟ یکی این. دو این که بعضی از جاهای تکامل، بعضی از جاها رو ما میبینیم که مثلا توی حیوانات تئوری تکامل یعنی نه تئوری تکامل پروسه تکامل خوب کار نکرده، یه چیزایی رو اضافه گذاشته تو بدنشون، یا بعضی از حیوانات به خاطر نقصی که دارن، نقصی که کلا اون اسپیشیز داره، دارن زجر میکشن. خب اگر خدای قادر عالم مطلق همچین کاری از یه همچین پروژه‌ای داره استفاده میکنه، میتونست که این مشکلات رو به راحتی برطرف کنه. کافی بود یه اراده بکنه و حداقل اون حیوانات زجر نکشن، یا اینکه زمان انقدر طول نکشه، این همه 4 میلیارد سال زمان لازم نداشتیم. مثلا فرض کنید توی بدن مثلا وال یک مهره‌های اضافه‌ای وجود داره که هیچ کارایی نداره، و این به خاطر اینکه از فرض کنید از ماهی‌های کوچیک‌تر یا دیگری مثلا جدا شده، یا اون اضافه‌ها تو بدنش مونده و هیچ کارایی تو بدنش نداره، و ممکنه حتی یا یک مثلا فرض کنید یه نوع، اگر اشتباه نکنم شما تصدیق کنید، یه نوع خرسی هست که این پلک چشمش دائم مثلا توی چشمش وضعیتش میکنه و هی ناراحتی واسش ایجاد میکنه، خیلی راحت میتونست اون اتفاق برای این نوع خاص نیفته. خب یکی دوتا توضیح کلی باید بدیم. یکی این که وجود قوانین طبیعی در جهان، این قوانینی که ثابت در جهان این قوانین طبیعت، و خیلی به ندرت خداوند در اون حالا دخالت میکنه یا تغییری میده به عنوان معجزه، یا حالا اگه اسمشو بزنیم به عنوان دخالت در اینترونشنی که بخواد یه موتاسیون خاصی اتفاق بیفته، یه جاهایی خیلی خیلی گاه گاه در تاریخ اتفاق میفته، ولی قاعدتا اینه که ما هر روز با یه معجزه مواجه نیستیم، هر روز با یه دخالت خداوند مواجه نیستیم، این قوانین و سنت‌های الهی داره کار خودشو میکنه. شاید یکی از دلایلی که متعلقین میارن در حمایت از یه همچین سیستمی که داره با قوانین ثابت خودش کار میکنه اینه که اگر این گونه نبود، لزومی نداشت ما دنبال علم و کشف جهان خارج بریم. یعنی وقتی که ما میبینیم که قوانین ثابته و داره کار میکنه، این یه انگیزه ایست برای ما، یا حتی میتونه یک دلیلی برای ما فراهم کنه که انسان ها دنبال کشف علم برن. نکته دوم بحث شروره در جهان. حالا اینجا ما الان با این مثال خاصی از شرور مواجهیم. مسئله شر به صورت کلی در طول این 2000 سال انسان‌ها و بیشتر موحدین باش مواجه بودن و سعی کردن که جواب‌های مختلفی بهش بدن. الان ما با یک کیس خاصی از مسئله شر مواجهیم و اون چیزی که پلنتینگا میگه اینه که من مسئله شر رو به صورت به دو تا مسئله مختلف تقسیم میکنم و به هر کدومش یه راه حلی دارم. راه حلی که من میدم این نوع مسئله که مسئله شرور برای حیوانات رو هست یا برای انسان ها هست رو هم تا حدی میتونه جواب بده. و البته به نظر میاد که تو این دیبیت ما لازم نیست که بیایم اون مسئله خیلی قدیمی و جدی که مسئله شر بهش جواب بدیم. دو تا راه حلی که فقط پلنتینگا میگه، من خیلی ساده بگم اینجا، البته تو این دیبیت نمیگه، تو جاهای دیگه راجع به صحبت میکنه، اینه که مسئله شر رو به دو نوع مسئله تقسیم میکنه. یکی مسئله دیداکتیو هست، یکی مسئله اینداکتیو. مسئله دیداکتیو شر اینه که وجود شرور با وجود خدای عالم قادر در تضاد، یعنی این نقض میکنه اون وجود رو. پلنتینگا نشون میده که من میتوانم یک در حقیقت فری ویل دیفنس ارائه کنم، یک دیفنس ارائه کنم، یک دفاعیه ارائه کنم، که ممکنه این دفاعیه، یعنی یه داستان دارم میگم، ممکنه این دفاعیه درست نباشه، ولی چون امکانیه بنابراین میتونه اون ضرورت نقض وجود شر، این که ضرورت این که وجود شر وجود خداوند رو نقض میکنه رو، این امکان دفع کنه. و اون امکان اینه که اراده انسان‌ها یا هر موجودی دیگه از جمله شیاطین و امثال اینها در که اراده آزاد دارن، اراده آزاد اونها وقتی که برخلاف خواست خدا اعمال میشه، شرور در جهان رو ایجاد میکنه. و این شرور مثلا فرض کنید که من یه جنگلی رو آتیش بزنم، خب این شری که ایجاد میشه به همه آدمای دیگه که توی کره زمین هستن میرسه، به همه حیواناتی که داخل اون جنگل هستن میرسه و حتی میتونه تا نسل‌های بعدی هم ضرر آدمو برسونه. به این ترتیب اون نشون میده که دیداکتیو آرگومنت فرام ایول غلطه، یعنی برهان شر به صورت اینکه بگیم تناقض ایجاد میکنه با وجود خداوند، از وجود شر، این رو رد میکنه. تقریبا الان جامعه فلسفی این حرف پرانتیکا رو پذیرفته که مسئله شر این مسئله دیداکتیو نیست، یک مسئله اینداکتیوه. یعنی اونهایی که طرفدار مسئله شر هستن اینو میگن که وجود شرور احتمال وجود خداوند رو کم میکنه و برای اون قاعدتا موحدین توضیحاتی دارن، تئودیسی ارائه میکنن. در اصل این مسئله ای نیست که الان بخواد با توجه به اینکه این مسئله دلایل متفاوتی توسط موحدین و غیر موحدین ارائه شده، این مسئله بخواد اینجا حل بشه. یه برهان سومی وجود داره علیه وجود خداوند که میگه چرا من اصلا خدا رو در نظر بگیرم وقتی که من میتونم با تکامل unguided وجود موجودات زنده در جهان رو توضیح بدم. و این به نظر خیلی ساده تر میاد تا اینکه بخوام یه موجود سوپرنچرال با صفاتی که اصلا ما ذهنیت خاصی هم بعضن راجبش نداریم رو اصلا در نظر بگیرم برای اینکه بتونم بگم که پروژه تکامل چجوری رفته جلو. جوابی که اینجا وجود داره اینه که اولا همتون میدونید که سیمپلیسیتی تنها ملاک ما برای تبیین نیست و ما باید همه عوامل مختلف رو برای تبیین در نظر بگیریم و به قول پلانتیکا not all things considered نیست این که فقط ما سیمپلیسیتی رو در نظر بگیریم. شاید وجود خداوند، اضافه کردن وجود خداوند برای ارائه تبیین در مورد وجود انسان ها ساده تر نباشه، شاید حتی آدمایی مثل سوینبرن و امثال اینا معتقدن که ساده تر هم هست، حتی به خاطر اینکه اونا معتقدن که ما داریم یک پرسونال اکسپلنیشن ارائه میکنیم به جای اینکه بیایم بی نهایت اکسپلنیشن در نظر بگیریم برای هر کدوم از این موتیشن هایی که اتفاق افتاده. ولی اگر بخوایم هم لغت یک اکسپلنیشن آلتین کانسیدرد بدیم، مخصوصا با توجه به اینکه قدرت تبیینی ما رو بالا میبره در مورد سیستم های پیچیده ایریدیوسیبل، به نظر میاد که اونجا، یا همین مثال هایی که زدم از فکیلتی های خاصی که در انسان هست، به نظر میاد که ما لازمه که اونو، یا حتی بهتره که اونو در نظر بگیریم. ادعای سوم پلانتینگا ادعای خیلی مهمیه که یک کتاب راجع به این ادعا داره، اسم کتابش از Warranted Christian Belief، اگر اشتباه نکنم سال 2002 دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ شده. بله نه خواهش کامپتیبیلیتی موتاسیونا
فقط این نمیتونه معطوف به یه قایت و هدف باشه با اون تعلیم که صحبت میتونه گایدد باشه؟
نه گایدد هست و معطوف به هدف خاصی هم هست، ولی ما مکانیزم اون رو نمیدونیم که چجوری این انتخاب این موتاسیون اتفاق میافته، یعنی همچنان تصادفی از این نظر که ما اطلاعی راجع به مکانیزمش نداریم، معطوف به هدفیه که اون دیزاینر، اینتلیجنت دیزاینر در نظر میگیره.
ولی این که پس با اون مقدمات اساسی که باید رندوم باشه
نمیکنه. رندومنس رو اینجوری تعریف میکنیم. اولا رندوم رو تعریف میکنیم اینجوری نیست که آن کاز باشه، یک کازی داره. و تو وهله اول میگیم خداوند میتواند اون کاز رو ایجاد کنه. مثلا فرض کنیم پرتو خورشیدی خاصی میاد و این قصه. پس این یک. دو اینکه حالا اگر تصادفی بودن رو اینطوری در نظر بگیریم که ما مکانیزمش رو نمیدونیم که چجوری مکانیزم معطوف به غایتی رو نمیدونیم، نمیشناسیم یا نمیتونیم به دست بیاریم حتی که این تئوری این پروژه رو جلو ببره، بازم با اینکه خداوند گاه گاهی ما مکانیزم تصمیم خدا رو هم نمیدونیم، مکانیزمش رو نمیدونیم، گاه گاهی دخالت بکنه و این پروژه رو جلو ببره در تضاد نیست.
خب یعنی در بهترین حالت این که حتی ممکن خدا گاه گاهی دخالت بکنه، ولی این علل اصول نباید قابل دانستن باشه.
اینکه کی دخالت میکنه قابل دانستن نباید.
خب همین این به معنای محدود کردن قدرت خدای قادر مطلق نیست،
محدود کردن فکر کنم نالج ماست راجع به تصمیمهای خدا.
خدا نمیتواند با مکانیزمی در عالم دخالت کند که آن مکانیزم قابل دانستن باشد.
خدا میتواند ولی تصمیم گرفته با مکانیزم رندومی که ما نمیتونیم بدونیم تصمیم جلو ببره پروژه شو.
اگه بخوام تو چارچوب مقدمات نکشال سلکشنی حرکت کنیم نباید بتواند این کار، یعنی اگه اونو به عنوان فکت بگیریم،
فکت اینه که خداوند خواسته است که پروژه تکامل اینجوری ران بشه و تصادفی به این نفع که ما آدما نمیتونیم بدونیم که اون چه جور تصمیم میگیره، مکانیزمش رو نمیتونیم بدونیم.
ولی آیا خدا میتواند با مکانیزم دفاعی که قابلش
میتونه اصلا کرییت کنه یه ضرب، یا میتونه توی یه مکانیزم دیگه به کار ببره. ما میخوام بگیم اگر مکانیزم این است، این تضادی با خواست خداوند نداره، با دخالت خداوند نداره. اگه مکانیزم رو فردا اومدیم دیدیم مثلا کلا تئوری تکاملی در کار نیست و هر خدا کرییت کرده دونه دونه رو، ما هم مشکلی باز باش نداریم. دو تا جواب اول این که ساینس دائم داره تغییر میکنه و موحدان ملزم نیستن که هر روز بیان ببینن تو دانشگاه ساینس داره چی برگزار میشه و بیان توضیح بدن. این یک. دو این که حالا فرض کنید بخوان توضیح بدن، این توضیحاتی وجود داره. یکی در مورد خود خلقت که شاید 13 میلیارد سال طول کشیده و دوم در مورد این توضیحات کلی که داده میشه اینه که اولا یه سری عناصری در کره زمین وجود داره، مثلا طلا که تو زندگی ما آدم‌ها هم تأثیر داره و حتی توی بیولوژیمون، و اونها برای اینکه ساخته بشه واقعا چند میلیارد سال زمان می‌بره. یعنی بعد این مثل کوره هایی که این عناصر بعد با هم دیگه ترکیب بشن تا اون ساخته بشه. یکی این. دو این که در مورد بیولوژی هم خیلی از چیزهایی که اتفاقی که در تاریخ زندگی اسپیشیز ها اگر تکامل درست باشه، حالا اونم مهم، ولی توضیحی که میدن اینه که خیلی اتفاقی که توی تاریخ اسپیشیز ها افتاده و تغییرات یا ادپتیشن هایی که اتفاق افتاده برای زندگی کنونی ما مؤثره، یعنی به نفع زندگی کنونی ماست. این ادپتیشن هایی که توی این مدت افتاده و اینا ثبت شده توی تاریخچه تکاملی ما. بله. چرا میتونسته؟ ولی بیشتر بحث ما، واقعا بحث ما الان این نیست که بیان بگیم خدا چرا این کارو کرده. خیلی وقتا ما واقعا نمیدونیم چرا اینجوری از این پروژه استفاده کرده. بحث ما الان اینه که ببینیم آیا اگر یه همچین پروژه‌ای وجود داره این کامپتیبل هست با قدرت و علم الهی یا نه، و به نظر میاد اینکامپتیبل نیست، یعنی نافیه این نیست که خدا قادر و عالمه، هرچند که حالا اون یه به هر دلیلی خواسته که زمان زیادی بگذره و این پروژه رو ران کنه. جوابشون همون بود که من خدمتون گفتم، یعنی این پروژه این زمان لازم بوده برای چیزهایی که ما الان داریم و ازش استفاده میکنیم. فکر می‌کنم حتی الان می‌بینیم جلوتر دنت هم می‌پذیره که رندومنس یک بحث معرفتیه نه یه بحث متافیزیکی. ما تو کامپیوتر که یک دستگاه کاملا دترمینیستیکه ما رندوم جنریشن داریم، یعنی رندوم نامبر تولید می‌کنیم. دنت هم حتی اینو می‌پذیره، میگه بیشتر از این من مفهومی از رندوم ندارم، کاملا پروژه دترمینیستیکه، من نمی‌دونم که چجوری تولید میشه. بله یه بار دیگه فرصت توضیح بدم. ببین آیا اگه یک پروسه رندومه هیچ علتی نداره؟
علت داره، ولی ما اینجا امکان داریم بین علیت دترمینیشن یه خط یه ستابی هم که رندوم کار میکنه خب حتما علیت سکه اگه اگه این سکه فیر باشه و نبود شوش پروسه رندوم داره خب ممکنه شیر میاد یا خط
مثلا علتش چیه که شیر میاد یا خط؟ سوگیری نداره. چرا ما میگیم رندومه وقتی شیر یا خط میاد؟ ببین یه سری اتفاقات فیزیکی داره و یه سری علتهای فیزیکی، یعنی ضربه‌ای که من میش میزنم، اصطکاکی که با هوا پیدا میکنه، نوع چرخشی که پیدا میکنه، اگه اینا رو بتونیم قشنگ همه رو حساب کنیم وقتی میتونیم بگیم که الان با چه شیبی با چه زاویه‌ای میفته رو زمین و کجای زمین میفته و زمین چه نیروی بهش وارد، همه اینا رو اگه بتونیم حساب کنیم. بنابراین رندومنس یه علتی داره، این که ما میگیم رندومه، یعنی ما نمیتونیم یه پروژه یا مکانیزمی تعریف کنیم براش که بتونیم بگیم شیر میاد یا خط، ولی یه علتی داره و اون علت رو میتونه فرض کنیم که یک عالم مطلق بهش دسترسی داشته باشه. یه بار دیگه توضیح بدم و قسمت دوم سوالتون قسمت اولش رو بگم. این اگر بپذیریم حرف دنتو که تکامل یک پروسه آنگایدده و بلاینده و هیچ کسی توش دخالت نمی کنه، اون وقت این قطعا با تئیزم در تضاد. اما این عنصر اصلی و یا مقوم تئوری تکامل نیست، این بخشش، این داستانش. این عنصر مقوم تئوری تکامل اینه که نچرال سلکشن یه ماشین بزرگ و قویه که داره کار میکنه روی تغییرات ژنتیکی که توی مثلا فنوتایپ ما اتفاق میفته، تو ژنوتایپ و بعد به فنوتایپ میرسه، روی اون کار میکنه و اگر فیتنس داشته باشه باعث افزایش مثلا اسپیشیز خاص میشه. این اصل ادعای پروژه تکامله و انتخاب طبیعی داره روی این کار میکنه. خب حالا این که این موتاسیون ها به صورت بلایند دارن اتفاق میفتن، کاملا تصادفی هن یا نه، ممکنه یه جاهایی یه کسی توش دخالت کرده باشه، این مقوم پروژه تکامل نیست. یک. دو، اینکه حالا فرض کن یه انسانی پدید اومده در کره زمین، یه انسان یه سری قابلیت هایی داره، از جمله قابلیت هاش اینه که فرض کنیم خداوند بتونه باهاش در بعضی از جاها شرایط تماس بگیره، باهاش حرفی بزنه یا بهش فلهمه و فجورها و تقواها بکنه. این که حالا بستگی به قابلیت اون قوه شناختی داره که پدید اومده داره موجود. خب ساعت تا کیه؟ سه و نیم؟ تا سه و نیم؟ تا کیه من وقت دارم؟ نیم ساعتی. خب یکم سریع تر میگذرم. ببینید این جمله که الان نوشتم تیزم ایف ترو ایز ورانتد خلاصه یک کتاب تقریباً 600-700 صفحه یه پلانتینگ هست که اسمش هست ورانتد کریستیان بیلیف. تو اون کتاب من فقط خیلی پس کاریکاتور اون کتاب وسط رو میکشم، توضیح خیلی کلی میدم. تو اون کتاب ادعای پلانتینگ ها این هستش که اگر خداوند وجود داشته باشد، اگر خدای ادیان ابراهیمی وجود داشته باشد، آنگاه این خیلی توقع نابجایی نیست که ما از خداوند توقع داشته باشیم که در ما یه قوه‌ای فراهم کرده باشه که این قوه اگر درست کار بکنه در ما باور به وجود خداوند، باورهای اخلاقی، باور به اینکه باید کارهای خوب رو بکنیم و کارهای بد رو از خوب تشخیص بدیم رو در ما ایجاد کرده باشه. این یه قوه‌ایه که تو ادبیات مسیحی کلوین چند صد سال پیش بهش اشاره کرده، اسمش رو گذاشته سنسوس دیوینیتیتیس. این سنس یا سنس خدا یابی اسمشو بذاریم، سنسیه که موحدان میتونن توقع داشته باشن خداوند در ما گذاشته باشه. ادعای کلوین تو کتاب انستیتیوت که یه کتاب خیلی بزرگه اینه که تو اون قسمتی که راجع به این صحبت میکنه اینه که این سنس در ما آدما وجود داره به خاطر اینکه من میبینم که آدم ها توی قوم و قبیله های متفاوتی که زندگی میکنن در اقصا نقاط کره زمین یه نوع باور توحیدی داره. خب اگر این گونه باشه اون وقت اون قوه داره در ما باور به وجود خداوند رو تولید میکنه به صورت یه باور پایه، کما اینکه باورهای پایه دیگه ما داریم مثلا که بر اساس قوایی در ما ایجاد شده که اونها هم در ما هستن، مثل باور پرسپشن، باوری که از پرسپشن به دست میاد، مثل اینکه من الان دارم میبینم که اینجا یک دفتر وجود داره. دیگه برای این دلیل بیشتر از این ندارم، دلیل من اینه که من دارم میبینم. برای باور به وجود خداوند هم اگر باور توسط اون قوه تولید شده باشه احتیاجی به اوییدنس یا برهان نداریم، اون باور به صورت پایه داره وارد پایه اون فاندیشن اون ساختمان باورهای ما میشه. بنابراین پلانتیکا قاعدتا خیلی طرفدار نچرال تئولوژی نیست به خاطر اینکه فکر میکنه ما با داشتن همچین قوه احتیاج خیلی ضروری به نچرال تئولوژی یا الهیات طبیعی نداریم، اما این خب نچرال تئولوژی یا برهانا رو تخت عام نمیکنه و میگه خب اونا دارن تلاش میکنه و اونا کمک میکنه به اینکه این اون جاهایی که ما با برهانای مخالف مواجه میشیم این باور ما دیفیت نشه. خب حالا فرض کنید که پس به یه نحوی ساینس یا اِوولوشن فرض کنیم، حالا ما نشون دادیم که اینا با تئیزم در تضاد نیستن، ولی اگه فرض کنیم در تضاد هم باشن من از یک منبع معرفتی دیگه‌ای دارم باور توحیدی رو به دست میارم. مثل اینکه من الان دارم میبینم که اینجا توی انجمن حکمت دارم صحبت میکنم، بعد فردا مثلا به خاطر میارم که اینجا بودم، ولی یه نفر میاد به من میگه که نه تو دیروز اینجا نبودی ساعت 3 بعد از ظهر. خب اون تستیمونی که اون داره به من میگه یه منبع معرفتیه که میتونه باور من رو نقض کنه، ولی دیدن من به مموری من به عنوان منابع معرفتی جدایی هستن که دارن باور رو بر من فراهم میکنن. در واقع لزومی نداره اگر که ساینس یا تستیمونی ساینتیست ها در تناقض با باورهای توحیدی بود ما بیایم اون باور رو کنار بذاریم. اینجا فقط یک سوال کوچیک من مطرح میکنم، وارد بحثش نمیشم. پس چرا اگر این سنسه هست همه آدم ها باور ندارن؟ اینجا تئوری پلانتیگا راجب گناه مطرح میشه، هم گناه اولیه و هم گناه انسان ها باعث شده که انسان ها خیلیشون باور ندارن، باور پیدا نکن یا اون سنس به درستی کار نکن. خب قسمت آخر سخنرانی پلانتینگا به ادعای چهارمشه که ادعای اونم باز خیلی ادعای مهمیه. این ادعا رو هم با تو چندین کتاب مختلف توضیح داده. خودش گفتش که توی کتاب نالج آف گاد که یک دیبیتی با آقای مایکل تولی داره، اون قسمت اول کتاب عنوانه که اون قسمت اول هست Naturalism Defeated، خودش گفت که بهترین جایی که من این آرگومنت رو توضیح دادم اونجاست. این برهان هم باز برهان معروفیه، برهان Evolutionary Argument Against Naturalism. میگه که اگر طبیعت گرایی درست باشه اون وقت احتمال این که قوای شناختی ما درست کار بکنه، یا اینجوری بگیم احتمال که قوای شناختی ما ریلایبل باشه کمه. ریلایبل بودن قوای شناختی یعنی چی؟ یعنی این که mostly true belief در ما تولید کنه. قوای شناختی من بیشتر اکثرا باورهای صادق تولید کنه. اگر این گونه باشه، فرض کن پس اگر naturalism درست باشه، پلانتینگا نشون میده که یکم راجبش من توضیح خواهم داد. چرا یک درسته؟ اگر طبیعت گرایی درست باشه اون وقت ریلایبلیتی یا قابلیت اعتماد قوای شناختی ما پایینه. خب اون وقت فرض کنید که من باور داشته باشم به naturalism، باور داشته باشم به طبیعت گرایی، در اصل من یک دیفیتری دارم برای این که بگم قوای شناختی من داره درست کار میکنه، یعنی بیشتر باورهای صادق تولید میکنه. دیفیتر یعنی چی؟ دیفیتر یعنی این که من فرض کنید دارم این الان میزو میبینم که یه میز فرض کنید زرد اینجاست و بعد شما به من میگید که اینجا داره یه نور مثلا زرد تابیده میشه ولی این میز سفیده. این جمله‌ای که شما به من میگین که یه نور سفیدی داره نور زردی داره تابیده میشه، این دیفیت میکنه باور اولیه من. باور به naturalism دیفیت میکنه با توجه به اینکه احتمال ریلایبلیتی قوای شناختی مون میاد پایین، دیفیت میکنه این که قوای شناختی من ریلایبله. یعنی این باور به این که قوای شناختی من قابل اعتماد رو اعتماد است رو دیفیت میکنه یا میشکنه. الان یه جور یک صحبت میکنه فقط من رو برهان میگم بعد میرم سراغ اصلش همون یک. خب اگر که اینطوری باشه اون وقت من یک پس دیفیتری دارم برای قابلیت شناخت باورهام و اون دیفیتر متاسفانه یه شکل خاصی داره که غیر قابل دیفیت هم هست. خودش آن دیفیتر دیفیتره. چرا؟ به خاطر اینکه داره راجع به قابلیت اعتماد باورهای من صحبت میکنه. پس من نمیتونم اونو بشکنم. چون هر باور دیگه از هر جا به دست بیارم، اون باوری که میخواد اینو دیفیت کنه خودش از سنخ باوره و خودش غیر قابل اعتماده. پس من یک آن دیفیتر دیفیتر دارم برای مجموعه قوای شناختی و مجموعه باورهام، از جمله باور به طبیعت گرایی. پس نتیجه این برهان اینه که باور به طبیعت گرایی مثل یه قرصی میمونه که ما بخوریم و کلن ریلایبلیتی به قوای شناختیمون رو از دست بدیم و بنابراین طبیعت گرایی سلف دیفیتد خود شکنه. اگر طبیعت گرایی این گونه است، فکر میکنم از دو تا پنجش سر راست فقط یکش رو باید صحبت کنیم. اگر طبیعت گرایی این گونه است چه نتیجه میگین از این برهان؟ به صورت واضحی طبیعت گرایی با ساینس در تضاده، چون یک باوری که خودش سلف دیفیتده خود شکنه چجوری میتونه حامی ساینس باشه؟ ریلایبلیتی قوای شناختی الان راجبش صحبت میکنه. قوای شناختی کاگنیتیو فکلتی الان راجبه یک صحبت کنیم. یک چی میگه؟ یک میگه که من اگر تئوری تکامل رو بپذیرم و طبیعتگرا هم باشم. اگه طبیعتگرا باشم با تئوری تکامل دیگه گایدد پروسس رو قبول ندارم. پروژه تکاملی پروژه کوره، یه پروژه آنگایدده، همینجوری داره جلو عقب میره. خب توی یه همچین پروژه‌ای یه سری انسان‌های پدید اومدن و اون انسان‌ها یه سری قوایی دارن که این قوا داره براشون باور تولید میکنه. باور چیه؟ باور یه منتال استیت، یه حالت ذهنیه که اگه طبیعت‌گرا باشید اون وقت دو تا تئوری اصلی راجع به باور داره. یکی این که محتوای باور که یک گزاره است، محتوای باور، محتوای حالت ذهنی ما، محتوای حالت ذهنی شناختی ما یا سوپروین میشن بر حالات مغزی ما یا ریدیوس میشن بر حالات مغزی ما. این دو تا تئوری اصلی در که طبیعت‌گرا راجع به باور داره. اگر سوپروین بشن یعنی چی؟ اگه سوپروین بشن یعنی این که با کانتنت، محتوای حالت ذهنی ما، محتوای باور من، مثلا باور من به این که حافظ از شاه نعمت الله ولی شاعرتره، ادیبتره، فرض کنید من همچی باور، محتوای باور من پس یه گزاره ایه در مورد این که حافظ از شاه نعمت الله ولی ادیبتره. این محتوای این باور باید سوپروین بشه بر نیوروفیزیولوژیکال استیت من، یعنی برای یه حالت مغزی من. یعنی چی؟ یعنی حالت مغزی من، یعنی تا این کانتنت باور من یک تابعی است از حالت مغزی من، یعنی مثل ایگرگ مساوی اف ایکس که ایکس هاش در حقیقت اون حالت های مغزی من هستن و ایگرگی که خارج میشه از اون تابع حالات محتوای حالات ذهنی من. فرض کن که ما یه همچین تئوری رو در نظر بگیریم در مورد ذهن، چون طبیعت‌گرا هم هستیم. من الان دارم راجع به یک صحبت میکنم. خب در این صورت چه احتمالی وجود داره که محتوای حالت ذهنی من صادق باشه؟ احتمال صدق محتوای حالت ذهنی من چقدره؟ فرض کنید که محتوای حالت ذهنی من داره بر اساس تغییر حالات مغزی من پدید میاد. اون چه که تکامل یا نچرال سلکشن داره روش کار میکنه نکته اینه که نچرال سلکشن نسبت به صدق محتوای حالت ذهنی من بی تفاوته. اون چه که براش مهمه اینه که خروجی رفتاری من یا هر خروجی دیگه‌ای که از این نیورال فیزیکال استیت من در میاد، خروجی که قابل طبیعیه، هر خروجی طبیعی رفته که از این در میاد روی اون شروع کنه کار کردن. آیا مجموعه این خروجی هایی که از روی فیزیکال نیورو فیزیکال استیت من در میاد، آیا مجموعه اینها موجب افزایش بقای من میشود یا نمیشود؟ این مستقل از این است که آن کانتنتی، محتوایی که از این نیورو فیزیکال استیت ها در میاد ربط مستقیمی یا صادقواری با جهان خارج داشته باشه. یه مثال میزنه پلانتیکو، مثال مهم اینجا نه، توی کتاب دیگه، مثال موجوداتیه که بقای داشتن باورهای غلط موجب بقای اینها میشه. فرض کنید که نازی‌ها توی ماجرای هولوکاست میومدن و کسایی رو که چشماشون، فرض کنید روی اینا یه تغییر ژنتیکی میدادن، کسایی که چشاشون مثلا فرض کنید سبز میدید یا بد میدید، همه دنیا رو سبز میدید، اینها رو نگه میداشتن و اونایی که چشاشون درست کار میکرد رو میکشتن. و این فرض کنید که به نسل اینها منتقل شده و الان فرض کنید مثلا پنجمین نسلشون داره زندگی میکنه. ما فرض کنید سیستم نازی همچنان هم برقراره و داره همینجوری اینا رو جلو میبره این پروژه‌شو. ما یک مثالی داریم از با این مثال ما یه مثالی داریم از موجوداتی که بد کار کردن سیستمشون یا ربطی نداشتن به صدق، باورهایی که براشون تولید میشه ربط نداشتنش به صدق باعث بقای اونها شده. به نظر میاد که اگر ما طبیعت‌گرا باشیم و قبول کنیم که پروژه تکامل باید قبول کنیم که پروژه تکامل به عنوان تنها پروژه‌ای که انسان‌ها رو پدید آورده یه پروژه آنگایدده، نمیتونیم نشون بدیم که باورهای مجموعه باورهای ما لزوماً صادقن، نمیتونیم نشون بدیم که کاذبن، نمیتونیم لزوم بدیم که صادقن، چون ربطی اصلا به صدق نداره محتوای حالتهای ذهنی ما که از اون حالتهای مغزی ما پدید میاد. بله اگر که خداوند خدای ادیان ابراهیمی ما را آفریده باشه، ما یه سری آموزه هایی تو این ادیان داریم. همون آموزه ها از جمله اینه که خداوند ما را بر صورت خودش آفریده و هدفش این بوده که ما بتوانیم صفات خداوند رو بر خودمون در حقیقت متبلور کنیم. از جمله صفات خداوند دانشه، نالجه. و اگر من بر صورت خدا ساخته شدم یا اگر من قوه این رو دارم که بتونم اون صفات رو بر خودم ایجاد کنم یا گسترش بدم، اون وقت خدا قاعدتاً این قوا رو در من به طوری خلق کرده که این قوا بتونه بیشتر باورهای صادق تولید کنه. وگرنه اگر شما قائل یه همچین پروژه‌ای نباشین، با طبیعت گرایی خاص نمیتونین نشون بدین. خب حالا ادامه برهان رو بگم. حالا اگه فرض کنید که من 50-50 باشه که احتمالی که باورهای من صادقه یا کاذبه، اون وقت احتمال اینکه این احتمال خیلی کار ساده دبیرستانی، احتمال اینکه فرض کنید من 100 تا باور دارم و از 100 تا فرض کنید 75 تاش صادق باشه، برای اینکه قوه شناختی من ریلایبل باشه، احتمال اینکه پس من از 100 تا باورم 75 تاش صادق باشه و هر کدومش احتمالش اینه که یا کاذبه یا صادقه، احتمالش یه انتخاب بین 75 از 100 تقسیم بر 2 به توان 100 که این عدد میشه یک چیزی وجود برای 100 تا باور 10 به توان منفی 6 و برای 1000 تا باور 10 به توان منفی 58. اینو دومیشه من خودم حساب کردم. بنابراین احتمال قوای شناختی ما، احتمال ریلایبلیتی قوای شناختی ما به شرط پذیرش تکامل آنگایدد و به همراه نچورالیزم خیلی پایینه و این برهان کار میکنه. یه لازم فقط بحث پلانتینگار رو تمام کنم بعد سوال کنم. پس نتیجه بگیریم بحث پلانتینگار چی بود؟ پلانتینگار در نهایت میخواد این حرف بزنه که توی بحث ساینس و ریلیجن یک کامپتیبیلیتی قوی وجود داره بین علم و دین و یک دقیقه کانفلیکت خیلی شدیدی وجود داره بین نچورالیسم و ساینس. سوال
evolution
اینا صادق باشن، ممکنه که باورهای ما صدق محور نباشن. خب بعد ممکن نباشه، ولی کی حالا کی میدونه صدق چیه که بخوایم بشمونیم تعدادشون، ولی همچنان ریلایبل هم و احتمال ریلایبل بودنشون بالا، چون ریلایبل بودن یعنی همین محصول این فرایند بودن. من این کل این وسط رو متوجه نشدم.
ریلایبل بودن در معرفت شناسی تعریف خیلی مشخص و دقیقی داره. ریلایبل بودن یه فکلتی ریلایبل،
حالا
یک فکلتی ریلایبل که موستلی ترو بیلیف بر من تولید کنه ورسس فالس بیلیف، به این فکلتی میگیم.
ولی لزومی نداره من حتما ریلایبل بودن.
حالا این که من این
یه موجودی که باباش ریلایبل یا قابل اطمینان بقا پیدا می‌کنه لزوما بر اساس صدق لازم نیست تعریف کنه.
این یه کانسپت خیلی معروف تو معرفت شناسیه، یعنی کانسپت ریلایبلیتی.
من مجبور نیستم که از ریلایبلیتی بر اساس صفر تعریف کنم که از معلوم نبودن وضع صفر حتما نتیجه بگیرم که
ریلایبل نیست. درسته. ریلایبلیتی در معرفت شناسی اینجوری تعریف میشه. من به یه قوه میگم ریلایبل که مستی تو رو بیلیف تو میکنه. شما هر جور دیگه‌ای میخواین تعریف کنین. اما اگر من اینجوری تعریف کنم که همه معرفت شناسا اینجوری تعریف میکنن، اون وقت من با این مشکل تو با ناتورالیسم مواجه هستم.
بقا کمک میکنه
نچرالیست
به همین
معنای
محصول
ریلایبل قطعا به این معنی محصول ریلایبل کسی تو این شک نداره. اما اگر ما ریلایبلیتی رو معنی معرفتیش به نظر بگیریم، ما فقط یه برهان معرفتی داریم میگیم. ما میگیم برهان اصلی پلنتینگ اینه که اگر نالج جاستیفاید ترو بیلیف باشه یا ورنت ترو بیلیف باشه، حالا اون جاستیفیکیشن به علاوه هر چیز میدونه ورنت ترو بیلیف باشه، شما نمیتوانید هر سه راجع به هر سه تاش برهان داره، ولی این برهان راجع به دومیه، یعنی نمیتوانید ریلایبیلیتی یا اکثرا صادق بودن فکولتیتون رو نشون بدید. اگر نتونید نشون بدین، اون وقت اون کانسکوئنس رو داره. اگر که اصلا صدق و تعریف یه جور دیگه بکنیم یا اینکه ریلایبیلیتی رو یه جور دیگه تعریف کنیم، قاعدتا این برهان کار نمی‌کنه. درسته، دقیقاً پلنتینگ همینه، فقط امکان نشون میده، فقط همینه، ادعاش هم همینه. مشکل اون طرف دیگه، مشکل اینه که حالا که تو طبیعت‌گرا هستی، ممکنه که قوای شناختی، یعنی ممکنه که قوای شناختی تو کاملا آن ریلایبل باشه، یعنی نتونی نشونش بدی. خب اون وقت منم میتونم بگم که، یا پلنتیکا میتونه بگه به خاطر اینکه خداوند وجود دارد. این حرفی که دنت میزنه، همین جمله شما رو یه بار دیگه به برهان، اصل برهان پلنتیکا رو دقت کنید. ببین برهان میگه که تو اگر با طبیعت گرایی، با توسل به طبیعت گرایی نمیتونی نشون بدی که قوات ریلایبله، اما اینکه در حال حاضر ما داریم همون کار میکنیم و قبول داریم که قوای شناختیمون ریلایبله، این به خاطر اینه که خداوند ما رو خلق کرده. چرا دیگه؟ ببین اگر این امکان وجود داره، در حقیقت امکان اون طرفش بر ما مهمه. تو نمیتونی نشون بدی ریلایبلیتیشو، درسته؟ نمیتونی ریلایبلیتیشو نشون بدی. حالا که نمیتونی ریلایبلیتی قوه شناختیتو نشون بدی، در حقیقت با قبول ناتورالیسم تو یه باوری پیدا کردی که حالا از این به بعد من نمیتونم نشون بدم که قوه شناختیم ریلایبل. پس یعنی چی؟ یعنی همه باورام 50% صادق، 50% کاذب دیگه، نمیتونم نشون بگوشم. دقیقا شما نمیتونی نشون بدی، چون نمیتونی نشون بدی، اون وقت پس احتمالش چقدره با فرض این؟
احتمال اگر معرفتی نگاه کنیم و هیچ چیز دیگه
نداریم، آرافه
نتیجه گیری یکم سریع
کنیم. احتمال معرفتیه، درست. احتمال اپیستمی کرد اینجا تونست، درست.
ما
الان
چیزی
راجعه
پی آر به
شرط
نات ان و این
آره، اگه جایگزینش رو بذاریم تئیزه، اون وقت احتمالش بالا سمجه که گفتم. یعنی تو اگه بگی که طبیعت گرایی نیست و خدای ادیان ابراهیمی با مشخصاتی که داره وجود داره، اون وقت تو میتونی بگی احتمالش بالاست با توجه به اون آموزه هایی که گفتم. با بعضی صفاتهای دیگه خدا تطبیق نداره، مثلا صفاتی که خدا دیسیور نیست، هم یعنی باید با دقیقت با تئولوژی پرفکت بینگ تئولوژی اینا رو توضیح بده.
استدلال وقتی کار می‌کنید مقایسه این احتمالا رو به
به این مسئله اینه که اگر من باور توحیدی با آموزه‌های توحیدی رو بپذیرم، من یه راه حلی دارم، من یه داستانی دارم. خب که با اون داستانم ببین، من با داستانم میتونم توضیح بدم که خداوند چون دیسیور نیست و خداوند چون اهداف خاصی دارد و میتواند این کار رو بکند، اون وقت من اینجوری ساخته است. این خیلی داستان عجیب و غریبی نیست. کاملا اونجایی هم که تو دیفیت میکنی، من با قدرت خدا و اینا دعوا شدم. من اصلا کاری با آموزه وحیانی من دارم یه فرض میکنم. من فرض میکنم که یک دو تا فرضیه دارم. یه فرض یک، فرض دو. فرض میکنم خداوند وجود دارد، چنین و چنان است، موجودی با مشخصات. فرض دو، خدای وجود ندارد و طبیعت گرایی درست است. حالا میگم اگر من این جهان بینی رو بپذیرم، میتونم یه داستانی تعریف کنم که بگم قوای شناختی ریلایبله. اگر اون رو تعریف بپذیرم، نمیتونم تعریف کنم. اصلا کاری به هیچ آموزه‌ای هم ندارم. نمیگم آموزه هاشو من از کجا به دست آوردم.
یه مقدار زیادی دیفیترها رو نمیگید، یعنی همه اینا، یعنی خدا نخواد منو فریب بده، خدا نخواد آره. غیر ریلایبل کردن قوای من، منو امتحان کنه.
درست. آره اینا پیش فرض اون داستان است. آره اینا پیش فرض اون داستان کلیه که من راجع به انسان دارم میگم، ولی داستانشو میتونم با اون فرضا بگم. این با این فرض نمیتونی تو داستان تعریف کنی. هیچ داستان معقولی نمیتونی بگی که چرا درست. حالا من خیلی کوتاه، وقت نداریم، فقط حرفای دنت من خدا رو بگم، چون حیفه بعد خیلی دیگه یه طرفه میشه. خب دنت قسمت اولش اینه که سه تا آموزه پلانتینگا رو میپذیره. عنوان حرف دنت اینه که پلانتینگا از این حرفای درستش استفاده نادرستی داره میکنه. Truth that miss the mark، یعنی حرفای نسبتا درستی که داره اون اصلش هدف نادرستی داره ازش بهره وری میشه. خب سه تا تز اولو میپذیره، compatibility تزیز و but they miss the mark. اما چرا حرفای دنت هم خیلی جالبه و به نظر من بعضا هوشمندانه است. فقط ببخشید که وقت کمه، من یکم سریع‌تر می‌گذرم. میشه 10 دقیقه دیگه من وقت بدیم که اینجا میتونه وقت شما بده. خب چون دنته آره. خب اولا دنت حرف اولش اینه که خب خیلی خوب، اصلا کامپتیبله. چی کامپتیبله؟ تئیزم با اِوولوشن، یعنی خداوند آمده است و یه جاهایی دخالت کرده در جهان. اما مسئله اینه که خب اگه ما یه همچین آموزه‌ای رو ازم بپذیریم، این آموزه خیلی آموزه خطرناکیه. چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه بعداً مردم ممکنه یه خدایی برای خودشون تصور کنن و بعد بگن که خب حالا دیگه بعد بچه‌های مثلا 5 ساله‌ای که تو این منطقه به دنیا آمدن رو برای اون خدای ساکریفایس کنیم تا یه وقت ما رو عذاب نکنه، یا هر عقیده خرافاتی رو بخوام به اون نسبت بدن. و به نظر میاد که باب اینو باز کنیم که یک خالقی وجود دارد و اون داره گاید میکنه این پروژه رو، به نظر میاد که ممکن خیلی اتفاقات اجتماعی سهمگینی بر ما بیفته. مثلا یه مثال دیگرش اینه که اگر که به ادیان الهی رو بپذیریم، باید بگیم که خب خیلی قیامت نزدیکه دیگه، قیامت داره ممکنه فردا اتفاق بیفته، و اصلا ما چرا بیایم نگران باشیم راجع به محیط زیست؟ محیط خوبون که داره، جهان که داره فردا بمیره، حالا چرا دغدغه محیط زیست رو داشته باشیم؟ همینجور مصرف کنیم بره. یا اینکه بیایم به جای اینکه آزاداندیش باشیم نسبت به مثلا کسایی که با ما مخالفن، بیایم و با دشمنی با اونا برخورد کنیم و هر کسی که کوچکترین مخالفتی با ما داره بگیم این مخالفه با دینه و بنابراین زندانش کنیم یا بکشیمش یا هر چیز دیگه. خب پس یه همچین حادثه ها یا اشاره میکنه به تروریسم و امثال اینجور حوادثی که در قبال قبول ادیان پدید اومده برای بشر و میلیون ها انسان تو این وسط کشته شدن و یا زندگیشون از دست دادن. پس میگه به نظر میاد که اصلا بگیم باب این قضیه رو ببندیم و نذاریم که جامعهمون دوچار یه خطای معرفتی بزرگ بشه. مثالی که میزنه میگه که تازه این حرفی که پلانتیکا میزنه که یه خدایی وجود داره که اون اومده دخالت کرده در پروژه تکامل و انسان‌ها رو پدید آورده، من میتونم از یه سوپرمن رو مثلا فرض کنم که اون سوپرمن فرض کنید که 500 میلیون سال پیش اومده و این کارا رو کرده و یه سری هم دستوراتی داره و یه بیام یه اصلا یه چند تا کتاب تئولوژی راجع به قوای سوپرمن بنویسیم، راجع به اینکه سوپرمن چه دستوراتی به ما داده، ما چجوری باید اونو عبادتش کنیم و چه کاری راجبش بکنیم. میتونیم من میتونم یه همچین پروژه مشابه پروژه تئیزم طراحی کنم. خب پس اول تز اول پلانتیکا که کامپتیبلیتی بود، میگه خیلی خب این کامپتیبله، ولی کامپتیبله با خیلی چیزای دیگه، با خیلی عقاید خرافی دیگه که من میتونم عقاید خرافی رو هر داستان خرافی دیگری بسازم و بگم خب حالا تکامل داره با اون کامپتیبل. پس این کامپتیبل بودن با تئیزم مثلا نکته مهمی نیست که پلانتیکا داره بهش اشاره میکنه. خب من پس قبل از اینکه بریم موضوع فقط پاسخ پلانتیکا رو به این بگم و بعد بریم جلو. پلانتیکا نظرش اینه که نه، هر داستانی نمیتونیم ما تعریف کنیم و اینجوری نیست که من بتونم بگم سوپرمنی وجود دارد و داشته و میتونه یا هر نوع داستان خرافی دیگه ای. اون داستان ها باید اولا خودسازگار باشه و دوم این که ما یک سری اویدنس هایی به نفعش داشته باشیم یا بتونیم براهینی به نفعش بدیم و یا اینکه همونطور که گفتم این قوه‌ای در وجود ما وجود داشته باشه که نسبت به اون سوپرنچرال ریالیتی تمایل داشته باشه. مجموعه اینها در مورد خدای ادیان ابراهیمی وجود دارد ولی در مورد سوپرمن یا دنت وجود نداره. و از جمله این که به نظر میاد پلانتیکا راجع به این بحث مفصل تری میکنه و اینکه این سوپرمنی که داره دنت میگه یک کاملا دوچار تئوری دنت دوچار اینکوهرنسه. خب نکته دوم پلانتیکا این بود که موتیشنز آر نات آن کاوزد. خب موتاسیون ها کاز ممکنه که دلیل داشته باشن، یه علتی داشته باشن. دنت یه مثالی میزنه، میگه که آقای پلانتینگا، یک لحن دنت خیلی خیلی تند نسبت به پلانتینگا و جا به جا شوخی میکنه، خیلی از لحنهای شفاهیش هم حذف شده عبارتی که داشته نسبت به پلانتینگا. یه داستانی تعریف میکنه و اون داستان اینه که یک شخصی به اسم فرد مقاله نویس راجب اسکالپچر، راجب مجسمه. بعد مجسمه دوستش یا دقیقه دشمنش، مجسمه دشمنش روی اتاقش جلوش توی این روی قفسه بوده و این داره اونجا مقاله می نویسه علیه، مقاله نوشته علیه اون کسی که مجسمه خاص رو ساخته و مقاله چاپ شده و اون مقاله که چاپ شده روی میز داشته این می خونده. پس فرد داره مقاله‌ای که خودش چاپ کرده علیه دوستش و اون مجسمه‌ام که بالا سرشه داره میخونه و بعد ما میبینیم که این مقاله، این مجسمه افتاده رو سرش و فرد مرده. آقای پلانتینگا بازرسه. آقای پلانتینگا میاد اونجا میگه که خب این داره این مجله رو میخونه علیه دوستش که مثلا تیمه و بنابراین این احتمال خیلی زیادی وجود داره که تیم اینو کشته باشه. بعد حالا چند تا ساینتیست از جمله دنت میان و بررسی میکنن شرایط رو کاملا ساینتیفیکلی و کاری به این اراده اون تیم یا این ندارن. بررسی میکنن و میبینن که نه، یه زلزله خیلی کوچیکی اومده تو اون لحظه، اینم همیشه تو اتاقش مجسمه اونجا بالا سرش بوده و با اون زلزله کوچیک این کاملا میتونست علت این باشه که مجسمه بیفته و رو سرش و این کشته بشه. و از جمله این که هیچ شاهدی هم در این که مثلا تیم اون دور و برا بوده باشه نداریم و دی ان ای تیم رو چک میکنیم، اثر انگشتش رو چک میکنیم، میبینیم که اونجا نیست. همچنان دنت میگه پلنتینگ اینجا میتونه بگه که این احتمال وجود داره یا it could have been done by team. هرچند که تیم به نظر میاد که با شواهد ساینتیفیک اینه که اون کشته نشده، اما ممکن بود که تیم کشته باشه. چجوری؟ ممکنه تیم دخالت کرده باشه در وقوع اون زلزله. آیا ساینس جلوی، آیا جیولوژی ما جلوی وقوع اون زلزله رو میگیره توسط تیم؟ کجای جیولوژی گفته یک کسی نمیتواند زلزله ایجاد کنه؟ فقط جیولوژی راجع به اینکه اگه پلیت های داخل زمین حرکت بکنه زلزله میاد صحبت میکنه، نمیگه که چه کسی میتونه اونو کاز کرده باشه. پس ممکنه تیمی کار کرده باشه، یا حتی اون جوابی که پلنتیکا راجع به فری ویل دیفنس داد، یادتونه گفتم ممکنه شیطان یا امثال اینها دخالت کرده باشن و باعث شروری شده باشن. اینجا دنت طعنه‌ای به پلنتیکا میزنه و میگه که خب چه بسا تیم رفته باشه از این شیطان و امثال اینا، با بچهای شیطان استفاده کرده باشه و اومده باشه این زلزله رخ داده باشه یا حتی اون مجسمه رو انداخته باشه. پس نتیجه اگر که من تو کورتم، تو دادگاه هم بخوام دخالت امور غیر ساینتیفیک رو یا غیر طبیعت گرایانه رو در نظر بگیرم، همیشه این باب بازه که من بتونم امثال این حرفایی که پلنتینگا میزنه رو بزنم. وقت تموم شده. فقط من پس جوابی که پلنتیکا به این مثال میزنه رو بگم و دیگه بحث رو تموم کنم. ببینید فقط یه بار دیگه توضیح دادم، اینجا عین حرف پلنتینگا رو دنت میاد صورت بندی میکنه، میگه نچرالیست به علاوه اِوولوشن اینو اثبات نمیکنه که خدا، نچرالیست به علاوه اِوولوشن خود وجود خدا رو نفی میکنه، اما در حقیقت اِوولوشن به تنهایی با من اینجا اشتباه نوشتم، اِوولوشن به تنهایی مخالف وجود خداوند نیست. خب حالا میتونیم بگیم نچرالیست به علاوه جیولوژی به ما نشون میده که مثلا تیم گناهکار نیست، اما جیولوژی به تنهایی خب به ما نشون نمیده که. به نظر میاد که نچرالیست توی کورت یا توی زندگی ساینتیفیک ما پیش فرضه. این حرف دنت. دو سه تا جواب پلنتیکا در ادامه این داره، فقط من خیلی خلاصه میگم که یه دقیقه وقت تمام شده. یکی این که ما لزوماً پیش فرضمون تو ساینس هم تو تاریخ علم و هم توی حال حاضر، پیش فرض ساینتیست ها نچرالیسم نیست لزوماً و نبوده و این هم تاریخ علم ثابت شده و نشون داده شده و هم الان و اینکه پیشفرض‌های توحیدی بعضاً می‌تواند مبانی لازم برای تفکر علمی ما رو فراهم بکنه. اینکه تو این مثال خاص پلنتیکا داره به ما دقیقاً یه جوری از دنت داره مغالطه می‌کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه داره راجع به قدرت یه فردی رو به ما نشون میده که درسته که ساینس به ما، جیولوژی به ما نگفته که یه آدمی زاد نمیتونه بکنه، ولی ما میدونیم آدمی زاد چقدر قدرت داره و چه توانایی داره. به خاطر همینه که همون از این مثال خنده رو میگیره. ولی ما اونجا داریم راجع به خداوند صحبت میکنیم و چه بسا زلزله ها به واسطه اراده الهی در زمین اتفاق بیفته. من بحثم فقط تمام کنم، یه جمله بگم و بحثم تمام کنم. جمله نهایی اینه که هم توی تاریخ علم نشون داده شده و هم الان و بعضی از تئوری‌های علمی ساپورت می‌کنن تئیزم رو و هم بسیاری از فیزیکدان‌ها و بیولوژیست‌ها طرفدار تئیزم هستن، طرفدار توحید هستن و از طرف به نظر میاد آموزه‌های توحیدی فضایی برای ما فراهم می‌کنه که ما بتونیم به تحقیق علمی بپردازیم. هم انگیزه‌های لازم فراهم می‌کنه، هم آموزه‌های لازم فراهم می‌کنه، هم دستورات لازم فراهم می‌کنه. ولی برعکس به نظر میاد که طبیعت‌گرایی تو جنبه‌های مختلف فلسفی دچار مشکله و این مشکلاتیه که فلسفه طبیعت‌گرا باهاش مواجهن. آن چه که ما تو فلسفه ذهن می‌بینیم یه جوری طبیعی کردن ذهنه و این مشکلاتیه که باهاش مواجهن، هم تو کانشسنس هم توی بحث اباتنس. تو اخلاق اگر ما به ابجکتیویتی اخلاق معتقد باشیم، سخته برای طبیعت‌گراها که بخوان تبیین درستی از ابجکتیویتی اخلاقی مورال فکتور بدن. بنابراین به نظر میاد که این ادعای این که دین با طبیعت‌گرایی در تضاده ادعای بله ادعای ضعیفیه. ممنون.